بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث آلات موسیقی یک مبحث دیگری هم به عنوان تعلیم و تعلم استعمال آلات موسیقی مطرح است، نظیر بحث تعلیم و تعلمی که در باب غنا بحث کردیم. و الکلام همون چیزهایی که اونجا گفتیم تقریبا هم اینجا هست. حالا من محصلش رو عرض میکنم. این که کلاس گذاشته بشه، کسی بره یاد بگیره یا یاد بدهد، این حکمش چیست؟ اجمالا اینه، گرچه تفصیلش همون بحث غنا اینجا هم جاریه، اما خیلی سریع و مختصر در چند بند این حکم رو عرض میکنم. اما تعلم دلیل خاصی، گرچه در یکی دو روایت اسمی از تعلم اینها آمده، ولی اون روایات هم ضعیفه، هم این که مربوط به کار با آلات موسیقی است یا مربوط به غنا هست محل تردیده، ولی زیاد دلیل خاصی ما نداریم. دلیل عام این یک. دلیل عام هم همون روایت توحف العقول است که در اونجا تعلیم و تعلم اینها بود، اما اون هم که به لحاظ سندی محل اشکال بود. بنابراین روایت چه به شکل عام چه به شکل خاص در تعلم و تعلیم وجود ندارد، نه اینکه نیست، اعتبار نداره. دلیل عام روایت عامه همون توحف العقول هست و خاصه هم یکی دو روایت در همین بابی که عرض کردیم وجود داره که اینها همه ضعیفه، ولذاست که ما دلیل خاصی و روایی وجود نداره و در دستمون نیست. بنابراین با طبق قواعد حکمش رو روشن بکنیم. طبق قواعدم این است که تعلم اگر مشتمل بر خود اون همراه با فعل حرام باشه، بله حرامه، اونم از حیث این که داره اون فعل رو انجام میده. اما اگر تعلم همراه با فعل حرام نباشد، ارشاد ذات تعلم حرمتی نداره، چون دلیل خاصی نداریم. کی حرام میشه؟ در یکی از این حالات که قواعد عامه ثانویه و عناوین ثانویه است. یکی این که تعلم حالت کارورزی و عملی و کاربردی داشته باشه که همراه با کار با اون آلات باشه، نه تعلم تئوریک نباشه. تعلم تئوریک معنی نداره، داره تئوری این که میشینه اونجا قواعد و اصولش رو برای تبیین میکنن، حالا ممکنه در تصویر رو با یک فناوری های آموزشی و تکنولوژی آموزشی به او یاد داده میشه، یاد میگیرد او، ولی همراه با یادگیری کار نمیکنه. این معنی نداره. پس کی حرام میشه؟ با عنوان ثانوی، یعنی عنوان غیر ذاتی خودش. یکی اونجایی که تعلم محض تئوریک نظری نباشه، بلکه تعلم کاربردی و عملی و از شبه همراه با کارورزی و امثال اینها باشه. این یک. خب این بازم تعلم حرام نیست، چون کار داره میکنه حرامه. این یک. این هیچ کدامش، یعنی خود تعلم اصلا بازم حرام نیست، بلعرز حرامه، اون کار حرامه، منطقه چون این تعلم با او همراه شده به این نسبت میده، این بلعرزه، اصلا به ذات این حرمتی نداره. نه، حالا بنابر هر چه گفتیم، اگر گفتیم مطلقا حرامه، چه حالت غنایی داشته باشه، نه خود اون، اگر گفتیم نه فقط اون جایی که غنایی حرامه که ما اینو گفتیم، اون وقت در جایی که غنایی باشه. ولی
حالا
چه؟ نه دیگه، نه این علل مبنا دیگه. اگر گفتیم مطلقا حرامه، خب مطلقا حرامه. اگر گفتیم نه اونجایی که غنایی باشه، میگیم اونجایی که تعلم غنایی است، با کار غنایی است حرامه. این علل مبنا دیگه، فرق نمیکنه. حالا بود بالایی چی یادم نیست.
اگر همراه با فعل حرام نباشه،
نمیدونم حالا من اینجوری که الان دارم میگم و این چه دست من نیست. ما میگیم آقا تعلم حرام، تعلم کار با آلات موسیقی حرام است یا نه؟ این سواله. جوابش اینه که به عنوان اولی و خودش ذاتن دلیل بر حرمت نداریم، برای اینکه روایت خاص و عامه کدوم معتبر نیست، کم است و معتبرم نیست. این که بنابراین باید با عناوین دیگر ببینیم این حکمش چی میشه. میگیم حرام نیست مگر اینکه این حالات رو پیدا بکنه. یک، اونجایی که تعلم همراه با کار باشه، تعلم عملی باشه، اینجا حرامه. منتها این که میگیم حرام تعلم در اینجا بلعرض حرامه، برای اینکه اون که ذاتن حرامه خود اون کاره. منتها چون این میدونم این من که نباید دائم بگم اگه حرام باشه علل مبنا. من نمیدونم چه بالایی گفتم، نمیدونم چی گفتم من. خب من که اینجا نشسته نمیده. تعلم اگر با کار حرام باشه حرامه، بالعرض البته، نه به ذات، برای اینکه اون کار حرام حرامه. این یکی از جهت که منتها این که کجا با کار حرامه. اونی که میگه که مطلقا کار با آلات موسیقی حرامه، خب مطلقش حرام میدونه. اما مثل ما که میگفتیم مطلق حرام نیست، اونجایی که داره تعلم میگیره، تعلم میکنه و اون شکل حلال را داره یاد میگیره، همراهی با اون شکل حلاله، خب حرام نیست، تو که راحت داره حرام. اما اگه مطلقا کسی گفت، خب مطلقش میشه حرام، اون علل مبناست دیگه. این یک. دوم هم این که تعلم از شود که موجب عناوینی مثل ترویج زلال یا از شود که و عناوینی از این قبیل باشه، یعنی بگن که داره حرمت احکام الهی ریخته میشه، ترویج زلاله، چی از این چیزای عناوین ثانوی اینجوری. همین دو حالت میشه بگیم که حرامه. منتها تو اون حالت اول حرمتش بلعرضه، ولی در حالت دوم حرمتش به ذاته، منتها از حیث اینکه یک عنوان کلی بر اون منطبقه. بله عنوان ثانوی منطبقه بر اینه به ذات، اگه به ذات نشه که عنوان ثانوی نشد. بله به ذات، انطباقش به ذات، منطبق با عنوان اولی فرقش حالا جای خودش دیگه، به ذات. بله عرض شود که حالا به ذات که میگیم اینه، حالا چند اصطلاح داره دا، یعنی میخوام بگیم با اون اولی فرق داره. تعلم با عمل که همراه شد دو چیزه، اونجا تسریش بلعرضه، اینجا به ذاته. منطبق بله به یک معنای دیگه اونم بلعرضه، به یک معنای دیگه که این تعلمه. از باب مقدمه حرام، نه حرام نیست دیگه، چون مقدمه حرام حرام نیست اینجا. اما میام در تعلیم، در تعلیم هم حالا دلیل خاص نداریم جز همون روایت خاص و عامه که گفتیم و اونا ضعیفه. اما در تعلیم نکته متفاوتی که وجود داره اینه که حرام میشه یکی اونجایی که تعلیم همراه با عمل باشه، یکی هم اینه که حرام میشه اینه که از شبد که از باب این که در جایی که عناوین ثانویه مثل ترویج زلال و اینها برش منطبق باشه. و سوم این که اونجا نبود از باب اعانه بر اسمه، اگر مطمئنه که این یاد دادن او موجب میشه که او هم بره با همین فعل رو مرتکب بشه، حالا مطلقا بگیم حرامه یا در صورتی که فعل غنایی باشه، صوت غنایی داشته باشه. فرق تعلم و تعلیم در اینه که در تعلم حرمت از باب مقدمه نداره، چون مقدمه حرام حرام نیست، ولی در تعلیم، ولو تعلیم نظری و تئوریکه همراه با عمل نیست، ولو اینکه عنوانی مثل ترویج زلال و چون هم برش منطبق نباشه، ولی اگر مطمئن باشه که این موجب اینه که کسی میره از این استفاده حرام میکنه، این از باب اعانه بر اسم حرامه.
تعلم هم
نه اینجا نی، تعلم خودشه، چون موقع نه عملی که بذاریم کنار. اگر تعلیم و تعلم تئوریک و نظریه و هیچ عنوان ترویج زلال و کذا و کذا برش منطبق نیست، اینجا تعلم و تعلیم فرق میکنه. تعلم حرام نیست دیگه، به خاطر اینکه مقدمه حرام حرام نیست، ولو مقدمه حرام هم هست ولی حرام نیست، مگر مقدمه تولیدی باشه که اون کمه. ولی تعلیم از باب اعانه بر اسم، اگر مطمئنه که دنبالشون حرام مرتکب میشه حرامه. اینم البته با این قید دیگه، مطمئنه که با یاد دادن او بعد اون میره این آلت موسیقی را در غنا به کار میبره. نخه نه، اعانه بر اسم مال غیره، شامل عناوین منصرف از اعانه خودشه، اون مقدمه است. تو قاعده اعانه ما اینو مفصل توضیح دادیم، رفع استبعاد هم کردیم، گفتیم خیلی عجیبه، ابتدا به ذهن میاد میگه که آقا مقدمه آدم، مقدمه حرام برای خودش انجام بده حرام نیست، ولی برای دیگری حرامه. گفتیم نه بعید نیست، برای اینکه برای خودش تا آخرم اراده و اختیار دست خودشه، هر لحظه خواست قطعش میکنه دیگه عمل نمیکنه، ولی برای دیگران دیگه دست من نیست، ولی زا شاری احتیاطی کرده میگه کمک نکن، مقدمات کار رو برای او فراهم نکن. جمع مقدمات مثلا قتل برای خود او، سلاح رو آماده کرده، طرفم رو گیر انداخته، همه این کارا کرده، اینا حرام نیست، مگر اینکه اونی که حرامه خود فعله. ولی اگه همین کارا رو برای دیگری انجام بده، این آنه بر اسم، این حرامه. البته با شرایط خودش دیگه، آنه بر اسم در جایی است که مطمئن است که اون شخص مرتکب این عمل میشه، اطمینان به این ارتکاب عمل داره و توجه به این هم داره، این دو تا شرطی بود که قبلا گفتیم در آنه. این قاعده قصه است. در همه محرمات قصه همین است، یعنی اینی که ما الان گفتیم، اینی که الان گفتیم، این قاعده فقهیه در تعلیم و تعلم و در فقه تربیتی ما رو گفتیم که قاعده فقهی این است که تعلم کل محرمن غیر محرامن، تعلم کل محرمن غیر محرمن الا ان از شود که یقترن بالفعل المحرم. این یک، تعلم همراه با کار باشه، یعنی یادگیری کارورزی و عملیاتی و کاربردی باشه، نه تئوریک. یک. دو، ان ینطبق علیه احد العناوین الثانویه، مثل ترویج زلال و نمیدونم از این چیزهای اینجوری دیگه. این به نسبه تعلم. فتعلم الحرام لیس به حرام الا فی احد الصورتین. این یک قاعده، مصداقش اینجام هست. دو قاعده در مورد تعلیم، تعلیم المحرمات غیر محرم، تعلیم المحرمات غیر محرم، باز اینجا سه تا استثناء داره. یکی اذا اقترن بالفعل المحرم، دو اذا انطبق علیه عنوان من العناوین الثانویه، سه اذا کان اعانتا للاثم، اذا انطبق علیه عنوان اعانه بر اسم. تا الان این عنوان اعانه رو ما سومی جدا کردیم برای اون جهته، ولی این تو خود اون عناوین ثانویه و کلیه هست، منتها اونجا این عنوان مقدمه حرام برش منطبق نیست، ولی اینجا اعانه بر حرام برش منطبقه. این تفاوت تعلم و تعلیمه. و اینکه یک دلیلی داشته باشیم که خود تعلم حرام به ما هوه حرامه، این در یا تعلیمش حرامه، این در روایت توحف العقوله که معتبر نیست، ولی زار روایت کلی که ما اینجا نداریم، کسی اونو معتبر بدونه چرا باید بگه مطلقا حرامه؟ اون که معتبر نباشه میگه مطلقا حرام نیست الا در این دو جهت. فرق تعلم و تعلیم اینه که در تعلم عنوان مقدمه برش حرامه و مقدمه حرام لیست به ما حرام، ولی در تعلیم اعانه بر اسم برش منطبقه، مثل آقای خویی و آقای تبریزی رحمت الله علیه ما خب حرام نمیدونن، اینجام نیست، ولی کسانی مثل حضرت امام یا اونچه که ما با اون تقریر و تحریری که قبلا گفتیم میپذیریم، اون وقت اینجا اعانش حرامه. منتها حرمت اعانه دو تا شرط داره، یکی اینکه مطمئن باشه که به اون کار حرام منجر میشه، و دوم اینکه او هم بداند که داره این کار رو میکنه، علم داشته باشه، که اون شرط اصل حکمه، دومی شرط تنجز حکمه. این قاعده است که در فقه تربیتی و تعلیم و تعلم در واقع گفته میشه. بله اگر کسی روایت تو حفل عقول رو بپذیره، ظاهرا که مثلا اونجا داره که محرمات تعلیم و تعلم و العمل و بهین قاعده کرده کلها حرام، تا خب روایت تو حفل عقول اعتبارش ثابت نشده. این هم یک بحث دیگری، بحث دهم، نمیدونم چندم میشه، دهم یازدهم در ادامه اون بحث، ولی یازدهم میشه در اون آلات موسیقی که بحث تعلم و تعلیم در دو بخش مثل همه تقریبا جز در همین نقطه مقدمه و اعانه بودن که تفاوت داره و اون دقت درش هست. نکته دیگری هم که اینجا باید گفته بشه اینه که عرض شود که حالا این مربوط هم قناع هست هم به شکلی این است که اگر اصوات غیر میگن این عرض شود که حلوله و نمیدونم اینها که زنها با هم در عروسی ها چی بهش میگن هلهله را میندازن در جنگ هست تو عربیش میگه حلوله و نمیدونم اینها اینا اشکالی داره نداره چون در جواهر اینا مطرح شده ظاهرشونه که دلیلی بر این نیست که اینا حرام باشه مگر اینکه حالت اضطرابو مثلا اینا پیدا بکنه. ما گفتیم که بعید نیست که اصوات مطرب و لهوی حتی اگر حالت چهچه و ترجیع اونام نداشته باشه بعید نیست که ملاکن اونام حکم غنا برش جاری باشه. اگر اینها این اصوات حالت طرب انگیز یا طرب انگیز و لهوی پیدا بکنه با اون اختلاف مشربی که وجود داره ممکنه بگیم اشکال داره، بعید نیست اشکال داشته باشه، ولی در صورتی که اینجور حالتی رو نداشته باشه دیگه طبعاً مانعی نداره. اینم یک بحثه که حالا دیگه خیلی مهم نیست و تمام میشه دیگه. این چطور تو غنا نگفته بودیم اینجا تو عروسی اگر باشه بله جز استثناء، ولی غیر از اون اگر باشه عرض شود که چیز خاصی حالا دیگه در این نیست دیگه. این بیشتر به بحث غنایه که نگفته بودیم. نه اون جهتش از حیث غنا فرق نمی کنه، منتها اون بحث همخوانی و زن به خونه دو استماع و چون ها مباحث دیگری داره که نمیشه. مغنی هم بود فرق نمی کنه، منتها اون بحث خواندن زن از حیث این که صدای زنه یا خواندن زن و مرد با هم از حیث اون اختلاط و امثال اینهاش اونا دیگه حالا ربطی به این بحث نداره، با بحث‌های مستقلی داره که باید چه خوند. خب به این ترتیب ما بحث غنا در یک فصل مستوعب و بعد هم بحث آلات موسیقی در یک فصل مستوعب دیگر بحث کردیم. غنا رو بحث کردیم در دو مقام اولیه، بعدم حدود 26-7 مبحث ذیلش مطرح شد. آلات موسیقی هم بحث اولیه ادله و چمونم ایناش بحث شد و در 11 تا بحث ذیلش مطرح شد. این تمام شد دیگه این بحث به فضل الهی. بله نه باید نه اون که گفتیم فرق نمی کنه، مغنی و مغنی زن باشه مرد باشه این فرق نمی کنه، تو روایات هم مغنیه داره هم مغنی داره، نداشت باشه هم اقای خصوصیت میشه اون فرق نمی کنه دیگه. حالا اون باید جای خودش دیگه، حالا از این حیث مطرب و لحن کار آلات و غنا و اینها میگیم اشکال داره یا نداره بس کردیم. حالا اگه این حرفا نباشه داره قرآن رو قشنگ میخونه تلاوت ترتیب زن میخونه یا با هم میخونه اون داستان دیگه ای داره. استثناء نشده بود، جز مستثنیات نیست. نه بله بله جز مستثنیات نیست. خب
یعنی در این بحث الان مثلا نوای موسیقی که هست از این حیث خانم‌های
مردم کنه ما بحث نکردیم، ما از اون حیث اینو بحث نکردیم، جای خودش باید بحث بشه. نمیگم حلاله یا حرامه، الان میگم بحث نکردیم. بحث حالا نمیدونم مشهوره حالا دیگه نه رو بحث نه غنا یه بحثیه، استماع صوت زن یه بحث دیگه است که علل قاعده این که صوت زن کسی بشنوه که مانعی نداره مگر اینکه حالت محرک و مهیج و خوف فتنه و ریبه و امثال اینها باشه. همخوانیش هم حد نفسی که با هم بخونن که اونم باز اگه یه انامی سانه مانعی نداره مگر اینکه باز اختلاط درش باشه یا خوف نمیدونم ریبه باشه نمیدونم وساد چه اینجوری است ظاهرا اینجوره حالا در حدی که الان به ذهنم میاد، ولی من تا الان اون بحثو نکردیم، اون بحث داستان خودشو داره. صرف که صوت زن شنیده باشه که طوری نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن خطبه خوندن، نمیدونم از زینب هم خوندن، و در سینه همیشه بوده، زن میاد حرف میزنه، صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، نمیدونم متداولم بوده. منتها حالا این آیا کراهت داره نداره، اینش بحث هست، حرمت نداره. اگر این بحثه، اگر موجب فتنه و تحییج و اینها باشه، اونم به یک اطمینانی در این باشه، اونم اشکال داره رو عنوان سانه بده. با هم خوندنش هم باز از حیث با هم خوندن، چه حالا زن باشن چه زن و مرد باشن، نیست، مگر اینکه اون اختلاط درش باشه، در اون اختلاط محرم، چون مطلق اختلاط بعضی حرام میدونن، بعضی حالا اختلاط خاصی را، اونا دیگه چه هست. خب این بحث دیگه تمام شد، وارد بحث کثیر الابتلاء غیبت میشیم. عرض شود که در باب غیبت حالا من چند نکته ای را ابتدا عرض میکنم و بعد دیگه وارد بحث غیبت میشیم. نکته اول، یعنی چند مقدمه میگیم. یک مقدمه این که عرض شود که جای گفتیم که سابق گفتیم که در ارتباط انسان ها با یک دیگر و در روابط اجتماعی ما یک سلسله احکام داریم که نوع روابط انسان ها را تنظیم میکنه. این روابط البته گاهی به شکل روابط مثلا دولت و ملت، اون یک بحث میشه که یک بحث مستقلی داره. گاهی روابط عرض شود که دولت ها یا گروه ها با یک دیگره، اونم یک بحثه که اون روابط دولت و ملت، حکومت و امثال اینها میشه. نوع دیگر روابط عرض شود که بین دولت ها و مثلا حکومت ها و اینها، یا بین گروه های جمعی به طور شخصیت حقوقی و جمعی گفته میشه، اینم یک نوعه. یک نوع هم روابط میان فردی است، روابطی که افراد با هم دیگه دارن. حالا افراد البته یکی باشه یا چند تا باشن، ولی حیثش همون رابطه میان فردیه که در جامعه بین افراد محقق میشه. این روابط میان فردی اون وقت خودش یک دامنه بسیار وسیعی داره. گاهی روابط ملاکش رابطه، از اون عام به عام میگیریم، رابطه میان دو فرد به ما هما انسانه، فردی و فرد دیگه به ما انهو انسان، انسانی با انسان دیگه. گاهی روابط مسلمان و مسلمان یا مسلمان و کافر میشه که اینجا حیث دینی میاد درش دخالت میکنه، که اینجا حالا مسلمان و مسلمان یا مؤمن و مؤمن و امثال اینها که خودش هم اخصال میشه. گاهی هم روابط میاد دیگه، نه روابط از حیثیات خاص، رابطه استاد و شاگرد، رابطه زن و شوهر، رابطه پدر و والدین و فرزند، رابطه همسایه و همسایه، رابطه نمیدونم چنین و چنان، این چیزایی که این عناوین خاصه ای که میاد. خب ما در اینا هر بخشش یک، اگر یک نظام کلی بش داده بشه در فقه ما، هر کدام یک جای خاص خودشو داره. یک جا ما بحث روابط انسان ها میکنیم، یک جا من برگردم از اول تنظیمش رو یه بار دیگه تکرار بکنم، اینه که یک بار بحث از روابط حکومت و دولت و اینا میکنیم که عناوین و حیثیات حقوقی کلان حکومت و دولت و مردم و اینها میاد، اون یک فصله که این در فقه و سیاست قاعدتا باید بحث بشه. یک بار بحث از روابط عرض شود که باز گروهی و جمعی مثلا و حقوق شخصیت های حقوقی مثل دولت ها میکنیم، اینم یک نوعه که این نوع اول و دوم بیشتر در فقه و سیاست مطرح میشه و جای طرحه، حالا یا فقه و دوله و امثال این که بحث های روابط دولت ها با یک دیگر، دولت با ملت و حکومت ها و اینا بحث میشه، که این نوع اول و دوم میاد تو اون بحث. نوع سوم روابط میان فردی انسان هاست، در این روابط میان فردی که نوع سومه، عرض شود که ما بهش میگیم فقه روابط اجتماعی، در یک جلسه مفصل ریزکاری ها و دقایقش رو عرض کردیم، ظاهرا دوستان هم مثلا دارن کاری هم میکنن روش. اون وقت تو این فقه روابط میان فردی که اینجا حیثیت های حقوقی دولت و ملت و چه اینها نیست، یا جمعی اونجوری نیست، حیثیت های همون افراد اشخاص حقیقی است. در اینجا اون وقت روابط میان فردی گاهی از حیث انسان، گاهی از حیث مسلمه، گاهی از حیث مؤمنه، گاهی هم که اینا حالا تقریبا هر سه نوعش روابط میان فردی کلانه و عمومی است. گاهی هم هست نه، از قسم چهارم به بعد دیگه میاد روابط میان فردی خاص که استاد و شاگرد، پدر و مادر، برادر و خواهر، زن و شوهر، نمیدونم همسایه و همسایه، دوست و دوست، بایع و مشتری، قاضی و مراجع و همینجور و هاکزا، که خب خیلی هم هست دیگه. چی؟ اونو تو همون دولت میبریم. حالا که حالا اونجا رهبر که میگیم از حیث یک عنوان خیلی چه هست، حالا اونم را میشه آورد به این شکلی. حالا ما تنظیم دیگه، ما فکر میکنیم مثلا از یک نگاه کلی بحث روابط، اگر بخوایم باز یک بیان دیگه و جامعه تری بگیم، این روابط گاهی با یک عناوین کلان اجتماعی است و که در اون نوعی سیاست و دولت و ملت و حکومت و اینا تدخل داره. این میشه اون قسم اول که خودش انواع و اقسامی داره. گاهی نه، روابط تو انسان هاست که از حیثیت های حکومتی و دولتی و چما اینها درش دخالت نداره، هم حقیقیه و هم غیر سیاسی و حکومتی و مثلا همچنان. این میاد قسم دوم، این روابط میان فردی قسم دومه. این روابط میان فردی قسم دوم میگیم دو شاخه داره. یک شاخش روابط میان فردی است با اون عناوین خیلی کلی، انسان و مسلم و مؤمن و اینا، اینجوری خیلی کلی. یه بخشم نه، روابط میان فردی است با اون حیثیت های خاص‌تر و خاصه، مثل همینایی که این خودش میشه 50 قسم داره: زن، شوهر، برادر، خواهر، استاد، شاگرد، رفیق، همسایه، نمیدونم خریدار، فروشنده، چی چی و همینجور دیگه. که خب این قسم آخر در ابواب مختلف چی مطرح میشه، در ابواب خاص فقهی مطرح میشه. این قسم در واقع روابط میان فردی انسانها با یکدیگر، یا مسلمانان با یکدیگر، یا شیعیان و مؤمنان با یکدیگر، این سه قسم چیزیست که جای این داره که ما یک باب فقهی مناسبی براش قرار بدیم، که اینو باش میگیم همون فقه روابط میان فردی، مثلا مخصوم روابط عمومی میان فردی است، نه اون شق اول. باز بخوایم به یک بیان دیگه جمع بکنیم، اینه که ما از یک منظر کلان میتونیم این فقه روابط را به سه قسم کلی تقسیم بکنیم. یه نوع جنبندی این تقسیماته. یک قسم روابط سیاسی که بعد سیاسی داره و کلان سیاسی حکومتی داره، این قسمه، این کارش نداریم تو فقه و سیاسه و حکومت و دولت و این هاست. قسم دوم روابط میان فردی است که بین افراد به عنوان اشخاص حقیقی بدون حیثیت و حکومت و دولته، ولی کلان و عمومی است، از حیث انسان بودن و مسلمان بودن و مؤمن بودن، همین ستا دیگه، عناوین ریز نمیشه اینجا. این دو. سوم روابط میان فردی شخصی و غیر حکومتی ولی خاص و خاص‌تر، با عناوینی مثل استاد و شاگرد و چی همین عناوینی که گفتیم. اون قسم اول میره تو فقه دوله و فقه حکومت و سیاست اونها. این قسم سوم هم پخش میشه تو ابواب مختلف فقهی، که حالا یا بابی داره یا نداره، دارم باید ابوابی داشته باشه که پاسخ اونا رو بده. یک قسم اون فقه روابط میان فردی که ما اجالتاً اسمش میذاریم فقه روابط میان فردی، و فکر میکنیم که باب فقهی مستقلی شایسته است براش تأسیس بشه و به صرف این چیزهای حقوقی اخلاقی که حالا در کتب اخلاق گفته نمیشه بسنده کرد، همین قسم دومه که حالت میانه داره، نه حالتهای حکومتی و دولتی و ملتی و نمیدونم سیاسی داره، نه حالتهای ریز استاد و شاگرد و چی و چی و چی داره، بلکه کلانه در روابط انسانها، مسلمانها با هم دیگه، مسلمانی و مسلمانی، انسانی و انسانی. بله، حالا اون، حالا ما الان اینجا اون میشه مونم ملحق کرد ملحق نکرد، مثلا این رابطه من با یک شرکتی، اون نه، اون
الان من با مثلا شهرداری، من
نمیدونم، نمیدونم اگر جنبه حکومت اینا بشه بشه که حالا ما اونی که میخوایم بگیم که نمیدونم. حالا ببینید، چون این کار حرفای جدیدی آدم داره تبدیل میکنه، اینا با هر جمله شدم خیلی دقیق بیاد ببینید که حالا چه ملاکی داره بیانه. حالا ما اونی که فکر میکنیم این قضا متیقن است که واقعا جایی این داره که یه باب فقهی براش گذاشته بشه، و اگر اون باب فقهی ایجاد بشه دیگه اون وقت مکاسب محرمه ما پالایش میشه از خیلی از چیزا، یعنی بحث سب و غش و تطفیف و تطفیف، حالا البته از اینجا میره توی اون چیز خاص معامله ای اونا، ولی خیانت و نمیدونم همین چه کذب و غیبت و اینا همه از اینجا میره بیرون، میاد تو همون روابط میان فردی و مثلا اینجوری اونها دیگه تو این باب قرار میگیره، یا احیانا حالا تو اون یکی از اون دو شقه دیگه. البته این سه بخش خودش ممکنه یک چیزهای مشترکی هم داشته باشه دا، یعنی قواعد مشترکی در این سه فصل کلی وجود داره که اونم با دید دیگه، حالا حقیقی و حقوقی اوناش هم جای مداقه هست که آدم چقدر بیاره نیاد اونها. اون تو فکر میکنیم باید یک تحول فقهی در این زمینه لازمه، تبویب و تقسیمه، اون تا تبویب و طبقه بندی همیشه راه را برای کار باز میکنه، اون وقت خیلی چیزایی که گمه تو فقه الان پخشه، یا اینکه پخش نیست اصلا مطرح نشده، اون وقت آدم اینه که جا داره و قشنگ میاد تو فقه معنی رو پیدا میکنه، باید کار بکنید روش و کلی مطلب پیدا میشه. اینه که ما در مجموع حدود 7-8 10 تا باب و کتاب جدید فقهی در ذهنمونه که با طراحی بشه با یک طبقه بندی های نوتری، که یکیش هم اینه، حالا که بخشایش هم انجام دادیم تو فقه تعلیم و تعلم یا تعلیم و تربیت و امثال اینی که دیگه حالا جای خودشه. بله، من اونو بردم تو قسم سوم، گفتم ما الان فعلا روابط میان فردی عمومی رو میگیم یه باب مستقل باید داشته باشه، اما روابط میان فردی خاص اون وقت لازم نیست، حالا میشه یک با کتاب مستقل برای اون گذاشت، میشدم بگیم که خیلیش تو ابواب و کتب موجود جا میگیره، مثلا رابطه مشتری و بایه تو خود وی میاد، رابطه قاضی و غیره چی در خود قضا میاد، رابطه نمیدونم زن و شوهر ممکنه بگیم در نکاح باید بیاد، البته به این شکل نیامده، بعضیش جایگاه داره بعضیش هم البته جایگاه نداره. حالا مثلا روابط استاد و شاگرد فقه و تعلیم و تربیت چون نبوده گم بوده، ولی حالا وقتی فقه تعلیم و تربیت پای ریزی بشه این در اونجا مورد توجه قرار میگیره. اون که من جدا کردم اون که برای اینه که خیلیاش رو میشه تو ابواب موجود جا داد، ولی این فقه روابط میان فردیه که حالت حکومتی و چی نداره، حالت روابط خاص میان فردی هم نداره، حالت عمومی داره، اینو اینجا میاریم. البته روابط میان روابط حقوقی که میگید میان سازمان ها، تشکیلات یا شخصیت های حقوقی شرکت ها چی، اون دیگه حالا باید یه فکر مستقلی براش کرد. بله،
رابطه انسان مانستم
سیاست معنی عام که اینا همش تو سیاست هست، نه معنی خاص، یعنی دولت و حکومت اونا ما داریم میگیم، یه وقتی میگیم که جنبه حکومتی و دولتی، یه وقتی نمیگیم مثلا من با یه کافری سلام بکنم نکنم، نمیدونم جواب سلامش بدیم ندیم چیه، این بحث های خصوصی و فردی، نه اونجایی که حالا جنبه حکومتی و دولتی و سیاسی و خاص پیدا میکنه، اونا تو اونجا قرار میگیره. و این باب رو که ما این کتاب روابط اجتماعی را با این تعریفی که عرض کردیم که جدا کردیم از اون قسم اول و از قسم سوم، این اگه پایه‌ریزی بشه اون وقت متفرقاتی در فقه وجود داره که اینجا جمع میشه. همین سلام که داریم میگیم، سلام مثلا تو وسط کتاب نماز بود، صلات بحث شده، خب یه مناسبتی ولی وجهی نداره که اونجا بیاد. نمیدونم سلام و تحیه، یا همین بحثایی که اینجا آمده، خیلی بحثای مکاسب اینا همه میاد اینجا. منتها اگر این باب مستقل شد اون وقت تبویب داره دو، از کجا شروع بکنیم به کجا ختم بکنیم، که اینو دیگه من الان نمیتونم وارد بشم. پروژه‌ای داریم، دوستان کار میکنن، گاهی هم میان حرفامونو میزنیم و دیگه انشالله اون به جایی برسه. خب کار نو و جدیدی است، خیلی هم این جزء فقه زندگیه واقعا، یعنی ساری و جاریه در زندگی عمومی انسان هاست، حالت خاص نداره که چه بشه. این یک بحث مقدماتی که حالا من اینجا مرددم بودم بگم یا نگم، ولی گفتم طرح و عرض شود که پلن کلی قصه را اجمالا عرض بکنیم. طبعا کار چون نوعه، هم مداقه میخواد، هم تهدید میخواد، هم تبدیب میخواد و جای خودش دیگه، حالا ما اینجا که در صدد اون نیستیم. این یک مقدمه. مقدمه دومی هم که باید اینجا عرض بکنیم این است که در روابط میان حالا مسلمان ها، حالا ما میگیم حالا با یک تسامحی که حالا بعضی این روابط ممکنه به انسان ها تسری بکنه، ممکنه نکنه، از اون طرف ممکنه خاص عام مسلمانان رو بگیره، ممکنه خاص شیعه باشه. حالا در روابط بین مسلمانان، روابط میان فردی اینجوری، ما عرض شود که حریم و حقوقی وجود داره که عرض شود که در روایات ما کاملا مطرحه، از جمله حالا در کتاب یعنی جای این بحث قبلا هم گفتیم، یکی کتاب الاشره است در ضمن کتاب حج، که اینا مثلا هیچ وجهی نداره، به خودی کتاب الاشره ضمن حج اومده، هیچ وجهی نداره، این با خودش کتاب مستقلیه، همین کتابی است که ما داریم میگم معاشرت ها روابط. حدود 152 باب داره کتاب الاشره در جلد نمیدونم چندم وسائل دیگه، وسائل دو سه جور اومده دیگه، به خودم هم گیج میشم جلد چندمه. کتاب الحج باب العشره، عرض شود که جلد وسائل 20 جلدی، جلد 8 تو این وسائل های با مستدرک، جلد 13 اصلا منم چنده، اون وسائل 30 جلدی اونام که خبر ندارم جلد شد. عرض شود ولی کتاب الحج ضمنش باب العشره آمده، خب این باز مستقل باشه، ولی اونجا اومده دیگه، یعنی این در واقع باید مستقل بشه، بشه مبنای روایی همین کتاب الاشره‌ای که ما میگیم، یعنی روابط میان فردی که میگیم. در اونجا آمده یه مقدارم، البته مباحثش در جهاد و نفس آمده که جلد 11 است، اسائل 20 جلدی جهاد و نفس آمده، یه مقدارش هم در عرض شود که ابواب و فعل المعروف در کتاب امر معروف نهی از منکر اومده در همین جلد 11 که ابواب و فعل المعروف. این سجا اون منابع اصلی این مباحثه، کتب روایی ما مثل وسائل اونا، یکی کتاب باب العشره در کتاب حج، جلد 8 از کدام؟ جلد 12 اون کتاب جدیده، تو اونجا 8ه، و یک دوم ابواب جهاده که اونجا دو بخش شده، یکی جهاد عدو، یکی جهاد و نفسه. تو اون ابواب جهاد و نفس اون وقت با همین بحثی ابوابی ارتباط داره، یه مقدار البته این کمتر، و بیشتر سومیه که ابواب در کتاب امر معروف نهی، ابواب و فعل المعروف. این سه جای البته متفرق، در خیلی جای دیگه هم باز چیزایی آمده، ولی در وسائل یا مستدرک و یا وافی اینجا این چند جاست، یکی بیشتر در اولا در کتاب باب العشره در کتاب حج، دوم در ابواب فعل معروف در ضمن کتاب امر معروف نهی از منکر، سوم که حالا کمتر درش هست ولی باز هست، جهاد النفسه. البته متفرقاتش هم الا ماشاءالله این ور اونور هست، ولی این اسکلت این سه تا بحث با بحث ما ارتباط داره. و عرض شود که این در مثل وافی و وسائل و مستدرک این هاست. در کتب مثل کتب اربعه، مثل حالا کتب اربعه که یعنی تهذیب و استبصار و من لا یعذر، از همین قبیله، اونم مثل وسائل و چینا تقریبا در همین ابوابه. اما در کتاب هایی که حالا فراتر از کتب فقهی است، مثل کافی یا مثل بهار، در اونجاها البته اون وقت ابواب دیگری هم داره که با این ربط داره، یکی ابواب مثلا ایمان و کفره، ابواب ایمان و کفره، باب ایمان و کفر در کافی هست، در ارشد هم اوائل هم هست، در بهار هم هست. خب اون با این بحث فقه روابط میان فردی یا فقه معاشرت ها، حالا تعبیر فقهی روایش فقه معاشره است، با اون که اگر ما بخوایم عربی اینجور کاری بکنیم با وصل به سنتمون هم باشه، همون میان فردی که ما گفتیم میشه فقه المعاشره نامی. این فقه میان فردی یا معاشره با اون معنایی که عرض کردیم، در اون در نوع اول از منابع روایی ما که بیشتر منابع روایی فقهی است، مثل وسائل و وافی و مستدرک و سه تا از کتب اربعه، گفتیم جای مختلف روایت در این زمینه داره، ولی بیشتر در این سه مزانش این سه بابه. این گروه اول از منابع. گروه دوم مجموعه های روایی است که دیگه مقید به چیزای فقهی نیست، فراتر از اونه، مثل کافی، مثل بهار و کتب روایی از این قبیل. در اینجاها علاوه بر این ابواب که این ابواب معمولا داره، اینها خیلی هاشون ابواب هم داره، علاوه بر این سه بابی که گفتیم، مثلا کتاب ایمان و کفر هم درش مطرح هست و ضمن ایمان و کفر میگه اوصاف مؤمن و کافر و احوال و حالاتشون هم مطرح میشه، اونجا هم آمده. یا در مثلا کتاب المواعظ که جلد 70 نمیدونم چند بهاره، مثلا در اون مواعظ که میاد این بحث آمده. و عرض شود که این هست غیر از اون ابوابی که اون ابواب سگانه که قبل گفتیم در این کتاب هم هست، مثلا علاوه بر این مثل ایمان و کفر رو عرض شود که اینها یا مواعظ که در بعضیش هست در اونجا هم هست، باز جای دیگه هم ممکنه باشه. اینم به لحاظ این که منبع این نوع مباحث در کتب روایی ما این هاست، البته این فحث تام نیست، نسبیه دیگه، یعنی جایی که بیشتر این بحث مطرحه، ولی در تضاعیف مباحث اینا مطرحه. مثلا در شر در سیره ائمه که پیغمبر و ائمه که در بهار مثلا هست، خیلی از این چیزا در کلمات اونها اونجا مطرح شده، در ذهن اونها مطرح شده، ولی حالا عمده ایناست. اینم مقدمه دوم که حالا به لحاظ خود من بشناسی اینها. در همین مقدمه دوم اینم عرض بکنم که در کتب اخلاقی هم اون وقت این مباحث بخش زیادیش در کتب اخلاقی مطرحه، یعنی وقتی شما برید در عرض شود که احیاء العلوم، جامع السعادات، مهجة البیضاء و قص علی هذا، این کتب اخلاقی، باز می‌بینیم در کتب اخلاقی اصلا گاهی خودش در بحث حقوق مسلمان و مؤمن و اینها مثلا مطرح شده، گاهی در همین عنوان عشرت مطرح شده. و به هر حال یکی از منابع مهم این بحث هم کتب چه هست؟ کتب اخلاقی است. در کتب روایی البته اون بحث حقوق مسلمان و مؤمن و اینها هم در کتب روایی هم در کتب اخلاقی باز ما داریم. بعضی از کتب روایی و کتب اخلاقی اصلا عنوان حقوق و حقوق افراد آمده که اونم جزء منابع روایی و اخلاقی میشه. این پس منابع روایی اینطوره، منابع اخلاقی هم که اینطور، منابع فقهی اون وقت ما طبعا متفرق داریم دیگه، این بحثایی چی همطور که عرض کردم که بخشی از اونها در همین کتاب یعنی مکاسب محرمه آمده. اینم مقدمه دوم که اینجور مباحث در این جاها قرار میگیره. مقدمه سوم هم دیگه انشاءالله بذاریم برای بعد.